خارج اصول جلسه 79 ده اسفند 94
ما من شبهت حکمیه ولو مدرک حکم نقل و ادله نقلیه باشه، ما من شبهت حکمیه الا و این که در اون مورد احتمال تغییر حکم و شک در تحقق حکم ناشی از تغییر در موضوعه، و الا بدون تغییر در موضوع شک در حکم معنا نداره، مگر از حیث احتمال نسخ که اونم مرجع شک در احتمال نسخ به احتمال رو مطلق عدلیه به دفع نبره. ولی به هر حال استصحاب اختصاصی به موارد شک در نسخ نداره. در غیر موارد احتمال نسخ لا محال موضوع تغییری درش ایجاد شده، پس اگر تغییر منشأ شک در تحقق حکمه پس استصحاب موضوع نخواهد داشت. این رو در شبهات حکمیه‌ای که مدرکش نقلیات فرمود و بعد شبهه رو به فاقند شیخ در شبهات حکمیه‌ای که مدرکش ملازمه و حکم عقله طرح کرد، و در هر دو جا در صدد حل آمد با پذیرش این که قوام استصحاب به اتحاد موضوع در قضیه متیقن و مشکوک، اگر بنا بشه موضوع در ظرف شک تفاوت بکنه، یعنی موضوع مغایرت داشته باشه با موضوع حکم در ظرف یقین، این دیگه مجرای استصحاب نخواهد بود. نسبت به شبهات حکمیه‌ای که مدرکش ملازمه نیست، نقلیات مثل وجوب صوم و صلات و از این قبیل موارد، ایشون فرمود استصحاب در این موارد جا داره، جدای از این که معتبر یا معتبر نیست استصحاب موضوع داره. چرا موضوع داره؟ نه از باب این که عرف در این موارد حکم میکنه به ثبوت حکم در ظرف شک، بلکه استصحاب موضوع داره به لحاظ این که معیار در وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه که میگیم عرفه، مردش به یک حکم لغوی و وضعه. معنای این که میگیم عرفن اگر موضوع باقی باشد محقق باشد، اینجا جا برای استصحاب هست، این نیست که عرف حکم میکنه در فرض تحقق موضوع حکم ثابت است، چون اگر این گونه بود استصحاب دیگه نیازی به مدرکی از قبیل لا تنقض نداشت. این که میگیم در ظرف شک موضوع عرفاً باقی است و باید باقی باشه در جریان استصحاب، معناش اینه که عرف قضاوتش به اینه که اگر شارع در فرضی که موضوع تغییر جدی ماهوی به نظر من عرف پیدا نکرده، من عرف میگم این موضوع همان موضوعه، نه اینکه من عرف میگم حکمی که در ظرف عدم تغییر ثابت بود بعد از تغییر موضوع به تغییر غیر جدی ثابته، تا برگردید بگید که عرف حاکم نیست، عرف حکم به احکام شرعیه نمی کنه و مجال عرف مجال حکم و تشریع نیست، بلکه به این معنا که عرف حکم به لغت و وضعی میکنه، به این معنا که میگه اگر حکمی که در ظرف یقین ثابت بود در ظرف شک هم ثابت باشد، این بقاء الحکم است، اما حکم باقی باقی نیست، این محول به حکم شارعه که شما از دلیل استصحاب حکم به بقا را بفهمید یا نفهمید. پس بنابراین این که مرحوم آخوند فرمود موضوع به نظر عرف باید باقی باشه، منظور ایشون اینه که در جایی که قضاوت عرف این است که اگر حکم در ظرف شک ثابت باشد هادا بقا اندل حکم، خب در این صورت استصحاب موضوع داره تا ببینیم آیا حجت هست یا حجت نیست. خب و این مردش در حقیقت به یک امر لغوی و وضعه، یعنی عرف میگه من این رو کلمه بقا و لفظ بقا و عنوان بقا رو بر اینجا قرار دادم و لذا فرقشم با الغاء خصوصیت در این شد که در بحث الغاء خصوصیت عرف میگه موضوع الحکم این هم هست، نه اینکه عرف بخواد بگه موضوع این و اون متحده. مثلا رجلون شک بین الثلاثه و الاربع، عرف نمیگه زن مرده و مرد زنه، عرف میگه اونی که موضوع حکم شارعه اهم از مرد و زنه. معنای الغاء خصوصیت یعنی اینکه حکم که مترتب بر عنوانی شده اون عنوان موضوعیت نداره، خصوصیت نداره، بلکه عنوانی که موضوع حکم اهم از آنی است که در عنوان دلیل فرض شده. ولی در باب استصحاب عرف دیگه موضوع باقیه، موضوع باقیه، نه اینکه موضوع الحکم محققه، مثل مورد الغاء خصوصیت که میگه موضوع حکم در این مورد هم هست، نمیگه موضوع الحکم محققه، چون اگر بگه موضوع الحکم محققه دیگه ما نیازی برای ثبوت حکم به استصحاب نخواهیم داشت، همان گونه که در الغاء خصوصیت نیاز به جعل دیگری نداریم، همون جعل شارع که مفهوم از دلیله شامل موارد الغاء خصوصیت هم میشه. اون چه تعبیر میشه که حکم عرف به این که موضوع باقیست، معناش این نیست که موضوع اون حکم یقینی بما انه موضوع اون حکمی که فرض شده باقیه، چون اگر این فرض شد دیگه ما شکی در تحقق حکم نخواهیم داشت و این مردش به الغاء خصوصیت میشه، منتها الغاء خصوصیت در مواردی که یقین ثابت باشه. عرف میگه موضوع باقیه، معناش این نیست، یه بار دیگه تکرار میکنم، معناش این نیست که موضوع الحکم بما انه موضوع لذلك الحکم باقی. اگر این که میگه در استصحاب باید موضوع حکم به نظر عرف باقی باشه، یعنی عرف موضوع حکم رو بما انه موضوع للحکم محقق میدانه، خب دیگه شما تردیدی در حکم دارید بعد از آنی که عرف موضوع حکم رو بما انه موضوع للحکم محقق میدانه، میشه مثل موارد الغاء خصوصیت که گفته رجلون شک بین الثلاثه و الاربع، شما میگید مرعی هم که شکت بین الثلاثه و الاربع حکمش همونه، چرا؟ برای اینکه موضوع الحکم بما انه موضوع للحکم در قضیه زن هم محققه، چون موضوع الحکم بما انه موضوع للحکم مرد نیست، موضوع الحکم بما انه موضوع للحکم کل مکلفه. رجل گفت، اما رجل موضوع الحکم در حقیقت نیست، رجل عنوانه، موضوع الحکم بما انه موضوع للحکم چیه؟ المکلفه. ولذا چون در زن هم این موضوع محققه، شما شکی در ثبوت حکم در حق او بر اساس الغاء خصوصیت دیگه نخواهید داشت. اگر در استصحابی که میگن موضوع باید باقی باشه، یعنی عرف باید موضوع حکم، بما انه موضوع للحکم، بقاعا اون رو محقق ببینه، خب دیگه استصحاب یعنی چه؟ یعنی همه جا اصلا لا تنقض الیقین به شک رو چشم ازش ببندی، نداریم فرزند در عالم. هر کجا عرف در مقام استمرار موضوع الحکم رو بما انه موضوع للحکم محقق میبینه، شکی در حکم دیگه نخواهد داشت، میشه الغاء خصوصیت خاص، یعنی الغاء خصوصیت در موارد سبق یقین، و این خروج از حقیقت الاستصحابه. شما فرضتون اینه که اگر لا تنقض الیقین به شک فلبین نبود، میگفتید این آبی که قبلا متغیر بود، این که میبینید اصرار دارم تکرار دارم میکنم چون میدانم دقتی در بحث داره که نیازی به دقت در تأمل و فهم داره. شما در این ما آب متغیر، در حالی که متغیر بود نجس بود، آفتاب بهش تابید تغییرش زائل شد. خب اگر این آب که تغییرش زائل شده در بقا و استمرار موضوع الحکم، بما انه موضوع الحکم، در حقش محققه، معناش چیه؟ معناش اینه که موضوع حکم به نجاست الماء المتغیر بالفعل نیست، اعم است از ماء متغیر بالفعل و مایی که زال عنه التغیر به تابش آفتاب. خب شما تو شک، ولو این آب بالفعل متغیر نیست، اما آبی است که زال عنه التغیر، پس دیگه نباید شکی در حکم داشته باشید، در حالی که ما میگیم نه، ما شکی در حکمش داریم. یعنی اگر لا تنقض الیقین به شک نبود، اگر دلیل استصحاب نبود، میتونستید از دلیلی که گفته الماء المتغیر نجسون بفهمید که بعد زوال تغییر هم نجسون؟ فرض اینه که نه، چون المشتق حقیقتون فی المتلبس فعلا مجازون فی من قضا عنه المبدا، این آبی که دیروز متغیر بود امروز زلاله، و اینگن هادا ماء المتغیر، کسی که امروز خوابه دیروز بیدار بود، میگن این آقا بیداره. پس بنابراین اگر بحث ما در جریان استصحاب بگیم جاییه که موضوع باقیه، معناش این نیست که موضوع بما انه موضوع للحکم باقیه، چون اگر موضوع بما انه موضوع للحق باقی باشه، یعنی موضوع بما انه موضوع للحق محققه، و اگر موضوع بما انه موضوع للحق محققه، شما شکی در حق ندارید، و این خلف فرضه. فرض ما جاییه که لولا دلیل استصحاب شما شکی در حق دارید، یعنی موضوع الحق لولا دلیل استصحاب دارای قیودی بوده که اون قیود مختل شده، که اگر دلیل استصحاب نبود نمیتونستید الان شما بگید که خوابا موضوع للحکم فعلا، به همون نحوی که در الغاء خصوصیت میگفتید، شما میگفتید منتها در الغاء خصوصیت میگفتید جایی که موضوع باقی نیست، موضوع در یک مباینی محققه، رجل شک بین الثلاثه والاربع، میگید این موضوع یعنی موضوع حق بما انه موضوع آن در حق خانم هم محققه، چون ولو گفته رجل شکه، اما لبن موضوع بما انه موضوع آن للحق رجل نیست، موضوع بما انه موضوع آن للحق مکلفه، و این معنا در حق زن هم محققه، و رضا حق میکنید به ثبوت حق در حق زن با الغاء خصوصیت، با اینکه این دیگه استصحاب نیست. اگر در استصحاب که میگن موضوع باید محقق باشه، همون تحققی که در مورد الغاء خصوصیت منظورشون باشه، خب اون موضوعی که در الغاء خصوصیت اگر اینجا محقق باشه، شما دیگه شک نباید بکنید، نیازی به دلیل استصحاب نباید داشته باشید، بلکه دلیلتون بر قضیه باید بحث الغاء خصوصیت باشه. و حال اینکه مفروض شما اینه که مورد از مواردیه که الغاء خصوصیت بر شما کاری نکرد، که اگر شما باشید و الغاء خصوصیت، هیچ حکمی شکل نمیگیره. عرفش میگن آقا آب متغیر نجسه، میگه بسیار خوب. بعد میگن آقا این آب دیروز متغیر بود، امروز تغییرش ظاهر شد، خب میگه که این که غیره، اون نجسه معناش این نیست که اینم نجسه. من درسته یه مسامحاتی دارم، اما مسامحات خودم هم میفهمم دارم چکار میکنم. این آب همان آبه، بله، اما آبی که موضوع نجاسته این هم هست، میگه نمیدونم. میگه اونی که موضوع نجاست بود آب متغیر بود، اما آبی که زالن متغیر، نمیدونم نجسه یا نه. ولذا عرف بر اساس ارهای خصوصیت اینجا کاری نمی کنیم. اما عرف یه چیز میگه، من باید بهتون بگم، اگر شارعی که در حال تغییر گفت این آب نجسه الان هم بگه نجسه، من که نمیگم شارع گفته نجسه یا نه، اگر بگه، من عرف میگم این بقای نجاست، یه این در اختیار منه، من حکم به بقا نمی کنم، اما هذا بقا اون رو چرا نجاست باقیه نمیدانم. اگر شارع بگه هذا نجسون، میگم هذا بقا اون لنجاسه. آره، با فرضی که این تغییر این جزئی پیدا کرده، تغییر ماهوی پیدا نکرده، تغییر در حد اعراض و حالات مقوم نمیبینه، پس موضوع باقیه، یعنی به لحاظ اون حکم اگری، یعنی اگر شارع حکم بکنه، حکم شارع بقا اون دل حکم ثابت، اما آیا شارع حکم به بقا کرده یا نکرده، اینو میگه برید از دلیل استفاده بگیری.
موضوع شارع که سر این موضوع که باقیه نرفته بوده،
چرا؟ عرف میگه حکم شارع قبل سر همین موضوع رفته بود، الان هم اگر باشه بقاء حکمه، چون سر همین موضوع گفتیم، سر همین موضوع به این معنا که اگر بخواد اون حکمی که برای آب در حال تغییر رفته بعد از زوال تغییر هم ثابت باشه، بقاء اون، نه اینکه سر همین رفته به این معنا که موضوع حکم شارع اعم از اینه. شک میکنیم از بابی که احتمال میدیم حکم مختص به برخی از حالاته، نه وحدت نداره، وحدت مقوم بقا چرا داره، منتها مقوم بقا به چه معنا، نه اینکه موضوع الحکم به ما انه موضوع اون للحکم باقن، چون اگر موضوع حکم به ما انه موضوع اون للحکم باقن، این میشه اقای خصوصیت، نیازی به استفاده نداره. موضوع الحکم لو حکم الشارع به حکمی که در حال قبل کرده بود، اگر حکم بکنه هذا بقا اون، به این معنا موضوع باقن، به خلاف اون جایی که گوشت بشه خاک، حیوان بشه نمک، میگه اگر حکم بکنه شارع به حکم مشابه حکم قبل، این قیاسه، این حکم مماثله، بقاء الحکم نیست. نجاست نمک بقاء نجاست الکلب نیست، نجاست التراب بقاء نجاست المیته نیست. میته یه نجس، خاک یه نجس، ممکنه خاک نجس باشه پس نجاست اخرى، ممکنه نجس نباشه پس جعل نجاست نشده، ولی اگرم شارع گفت نجسه، بقاء نجاست نیست. به خلاف آب متغیر، در آب متغیر اگر شارع گفت نجسه، هذا بقاء للنجاسه. نه نمیفهمه، نمیفهمه. عرف میگه من چه میدونم،
عنوان میتب نبوده
در حالا بیمسترکی شارعی حکمی میده، ولی عرف نمیفهمه اینها، میدونم اب نداره، در واقع اون جامعه بین مردار و بین این نمکیه که الان مراقبتن عرف اونو نه. وقتی به عرف گفتن میت نجسه، فهمش اون جامعه نیست، میگه آقا میت نجسه اینه. ولذا فقیه تو رساله عملیش وقتی که میخواد بنویسه هیچ دلیلی هم نداره بر طهارت نمکی که از کلب شکل گرفته، ولی محکم تو رساله مینویسه کلب نجسه، نمکی که از کلب متولد میشه پاک. میگه کلب نجسه، بچه کلبی که صدق کلب برش نمی کنه. قدیما یه فرضایی میکردن لو نزا کلبون الان امرم چی تو لمعه، که اگر یک حیوان نجسی با یک شاتی جمع شد و ازش یک مثلا یه شیعی در اون اینجور نیست که حالا این چون بچه سگه بچه سگ سد باشه نجس باشه، نه بچه سگه لا تذر و واضرت رو بدرا افرا سگ نجس بود، بچه سگ چرا نجس باشه؟ بله اگر بچه سگ هم سگ بود اونم میشه نجس، اما به صرف این که باباش اونه یا ننش اونه نه، حکم سرایت نمی کنی. خب اب نداره نزیده القاء خصوصیت اصطلاحی نشد، بله خصوصیت نداره، اما این غیرتون القاء خصوصیته. و الا شما بگید بعد از آنی که شاره گفت میته نجسه، شاره گفت نمکم نجسه، شد شاره گفت که میته نجسه بولم نجسه، نتیجه القاء خصوصیت شد. نیست دیگه بقا نیست دیگه، میدونم بازم اون القاء خصوصیت اصطلاحی نشد. میدونم اما نه از باب القاء خصوصیت عرفی، یعنی عرف بگه اگر شعر ام نگه من میگم موضوع الحکم اینه، از کلام شعر، از اون کلام اون که پس برابری از استفهام فهمید، این دیگه القاء خصوصیت اصطلاحی نیست. همینطور. خب پس خوب دقت کنید، این که میگن موضوع در استصحاب باید باقی باشه، این کلمه رو ازم حفظ کنید. میگن موضوع در استصحاب باید باقی باشه، معناش این نیست که موضوع بما انه موضوع للحکم باید باقی باشه، چون موضوع بما انه موضوع للحکم اگر محقق بود بقائن شکی در ثبوت حق برای او نبود که نیاز به دلیل استصحاب داشته باشه. منظور از این که موضوع باید باقی باشه محقق باشه به این معناست که اگر موضوع باید به گونه‌ای در ظرف متأخر باشه که اگر حکم بر او ثابت شد، که عرف میگه نمیدونم ثابته یا نه، اگر حکم ثابت شد یعد بقائن للحکم. خب این نسبت به قضیه شبهات حکمیه. و من هم قدح کلام در برخی از شبهات موضوعیه، مرحوم آخون گفت شبهات حکمیه موضوعیه در بعضی از مواردش موضوع به دقت باقیه، گفت فل جمله، ولی در بعضی ها نه. شما اگر از بنا شد از اون مشک آب یه قطره برداشتید، موضوع به نظر عرفی باقیه، ولو به نظر دقیق عوض شد، فرق کرد. به خلاف انسان اون وقتی که یقین به حیاتش بود، با زمانی که شک در حیاتش داری، زید زیدیتش عوض نشده، بعد از موت هم زید همون زیده، ولی در قیامت هم خیرشو میگیرن، میگن چرا تو این کارو کردی؟ نمیگه آقا من که یه عوالمی ازم گذشت، برزخ رفت، قبل از برزخ رفت، قیامت مراحلی گذشت. میگن اگر کن فیکون بشه عالم، شمایی. خب حالا شکل در حیات موضوع عوض نمیشه، ولیکن در برخی از موضوعات چرا موضوع عوض میشه؟ چون اونی که موضوع حکم به طهارت بود این مشک از آب بود، یه قطره که ازش کم شد، شد این مشک الا یک قطره، شاید حکمی که برای طهارت در اون مورد بود الان نباشه. نگید عجیب، خیلی جاهای معنا الان به فعل اتفاق میفته ها. شما در قضیه شک در کریت، در موارد شبهه حکمیش، خب کر چقدره؟ آیون گفتن سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، مثلا یه مبنا آمدن با وزن اینو اندازه‌گیری کردن، گفتن مثلا 400 و فلان قد کیلو، 400 و مثلا نمیدونم حالا دقیقاً هر چی گفتن یا 375 حالا هر فقط گفتن 400 کیلو. خب حالا اگر بنا شد ندونیم آیا کر 400 کیلوه یا 400 کیلو و 1 گرم، بالاخره یه حدی داره دیگه، یه حد دقیقی کر باید داشته باشه که آیا هم تو رساله ها می نویسن اگر از اون یک قطره کم شد دیگه احتسام نخواهد داشت. حالا اگر در حدش ما شک کردیم، یه آبی کره، یه آبی که فرض کنید الان یک متر مکعبه این کره، از این آب یه قطره برداشتیم، نمیدونم آیا شارع به اینم کر میگه یا نه، آیا احتسامو بر اینم داره یا نه. خب اینجا شما استثاب احتسام میکنید دیگه، یعنی فقها، شما یعنی فقها آیین میان جو استثاب کلیت میکنن به معنای استثاب احتسام. خب با حال اینکه موضوع به دقت باقی نیست، موضوع شد یه مثل مکعب الا یک قطره، این مبتنی بر چیه؟ بر اینه که موضوع عرفاً باقیه، ولو این که به دقت موضوع عوض شده ولیکن عرفاً باقی باشه کافیه در جریان استثاب. یعنی که عرفاً باقیه به این معنا که شارعی که در یک متر مکعب گفته اعتصام داره، اگر بگه یه قطرم ازش پرید بازم اعتصام داره، عرف دیگه چی؟ هذا بقاءٌ للاعتصام. نه نه ارخال خوش بگه، نه عرف اگر بقا بداند اینجا استثاب جاری میشه، ولذا ممکنه در یه مورد الغا خصوصیت نکنه. مثلا فرض بکنید از این کری که 1000 لیتره اگر 1 لیتر ازش برداشتم عرف الغا خصوصیت چه میدونم ما. شارعی که میگه 1000 لیتر معتصمه، 999 لیتر هم باید معتصم باشه، میدونم نمیدونم من چه الغای خصوصیت بکنم، من ملاک حکم شارع دست من نیست. شارع گفته این مقدار معتصمه، خب این مقدار یک متر مکعب 999 لیتر یک متر نیست، اینو من میفهمم. عرف میگه من میفهمم، خیال نکنید من مسامحات خودم نمیفهمم، میفهمم. خب حالا شارع چی میگه؟ من نمیدونم شارع چی میگه. ولی اگر ملاکتون بقای موضوع عرفی باشه، عرف میگه من اینو میدونم که شارع گفته این اعتصام داره، یعنی اگر یه قطره خون توی افتاد نجس نمیشه، اگر شارع بگه یه لیترم ازش کم کردی باز نجس نمیشه، باقیست اعتصام. میگه اینو من میدونم، چون بحث وضع بحث لغت اون به ید منه. منتها بعضی از موارد به مشکل برخورد میکنه، اونجایی که موضوع به نظر عرفی خیلی عوض بشه، یعنی یک لیتر بشه یک متر بشه نیم متر، دیگه اینجا استثاب مشکل داره. همون موردی که شیخ تو رسائل هم اشاره میکنه، گفته آقایون گاهی وقتا استثاب دوچار تعارضه، شما اگر این کمتر از نیم متر بود حتما کر نبود، بعد آمد نیم متر شد استثاب میکنید چیو؟ عدم کریتو در حال نیم متری و میگید معتصم نیم. از اون وقت یه متر بود کر بود، رسید تا نیم متر میگید آقا بقای کلیت، خب این استثاب دچار تعارض میشه. حالا کلام اینه که نه، اگر موضوع به نظر عرف دیگه معنا نداره که دیگه هم باقی باشه هم باقی نباشه، اگر بنا بشه نیم متر یک متر محسوب نمیشه، ولذا موضوع تغییر جدی داره. اینجا موضوعی مثلا برای استثاب نیست. به هر حال مرحوم آخوند قدس سره فرمود در بعضی از موضوعات بقای موضوع به دقت امکان داره، ولی در برخی از موضوعات و در کل شبهات حکمیه، در برخی از موضوعات و در کل شبهات حکمیه موضوع به دقت باقی نیست. موضوع باقی نیست به این معنا که حالاتی فرض شده که احتمال دخالتش در حکم عرفاً هست، احتمال دخالتش عرفاً در حکم هست، میخواد رد بشه چی؟ الغاء خصوصیت. احتمال دخالتش در حکم هست ولی موضوع در این حال باقیه، احتمال دخالتش در حکم هست پس الغاء خصوصیت اینجا نیست، در این حال موضوع باقیه. معنیش اینه که موضوع به ما انه موضوع للحکم معلوم نیست تحقق داشته باشه. ولی در این حال موضوع به این معنا که اگر حکم در دو حالت یک حکم باشه، یعد بقاءا، به این معنا موضوع باقی. خب از این گذشتیم. حالا نه، اون شعار اون فرد اینه مفهوم نداره، اونی که گفته الماء المتغیر نجسون، فرد اینه که مفهومش این نیست که خلاصه به قید تغییر مادام متغیرن، اینجوری فرض کنیم. خب عویسه بعد اینه که در شبهات حکمیهی که مدرک اونها حکم عقله، آیا در این موارد هم استصحاب موضوع داره؟ نمیخوایم بگیم حجت یا حجت نیست، حجیت و عدم حجیتش بعد موضوع داره، تا بعد بحث از حجیت بکنیم. یا دیگه در شبهات حکمیهی که مدرکش حکم عقله، یه اصلا استصحاب موضوع نداره تا شما بحث کنید که آیا حجت یا حجت نیست. اینجاست که بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ درگیری و اختلافه. مرحوم شیخ فرمود استصحاب در شبهات حکمیهی که مدرکش حکم عقله اصلا موضوع نداره. مرحوم آخوند میگه چرا اینجام داره. منشأ اختلاف این دو بزرگوار این نقطه، بعد از اتفاقشون بر این که باید موضوع باقی باشد در استصحاب، بعد از اتفاق اینه که خب شما در مواردی که مدرکتون حکم به عقله، شک در تحقق و حکم میکنید، معناش اینه که اون حکم به عقل موضوعش مختل شده، اونی که موضوع حکم عقل بود الان وجود نداره که شما میگید حکم آیا الان هست یا نیست. احتمال میدید یه حکمی الان باشه، اما از باب حکمی که در موضوع دیگری، و الا اونی که موضوع حکم بود اون دیگه الان نیست. چون اگه الان باشه اصلا شما یقین دارید عقلا به این که حکم الان ثابته. این که میگید شما نمیدونم الان حکم هست یا نیست، یعنی در حقیقت نمیدانید موضوع الان تحقق داره یا موضوع تحقق نداره. پس بنابراین در حقیقت در شبهات حکمیه ای که موضوع حکم عقله و با ملازمه میخواد حکم شرعی رو استکشاف بکنید، استصحاب اصلا موضوع نداره. چرا؟ حرف شیخ، مرحوم شیخ میگه که حکم عقل بر اساس یک موضوعیه و در موضوع حکم عقل هیچ اهمال و اجمالی نیست، یا در مورد موضوع محقق عقل جازمان حکم میکنه یا نیست، عقلم حکم میکنه به این که دیگه من جو حکمی ندارم، اما شک دارم آیا موضوع حکم من هست یا نیست. مرحوم شیخ میفرماد دیگه عقل نسبت به موضوع خودش دوچار تحیر و تردد هیچ رفت نمیشه. عقل میگه آقای من ظلم بده، عقل میگه تصرف در مال دیگری بده، خب دیگه حالا معنا نداره که این اگر تصرف در مال دیگریه، بحثمون در شبهات حکمیت با نه در شبهات موضوعیه، نمیدونم این مال منه یا مال دیگری، شبهات موضوعیه. نه، عقل میگه تصرف در مال دیگری عدوانه، بده، قبیحه. دیگه شما یه جایی پیدا بکنید که شک بکنه عقل این که حالا این تصرف در مال دیگری قبحی داره اینجا، بده، معنا نداره، ملاک خودش رو عقل میبینه. یا اینکه عقل میگه که مطلقا تصرف در مال دیگری بده، یا عقل میگه تصرف در مال دیگری در غیر فرض ضرورت بده، اما با ضرورت عیبی نداره. اگر حیات شما بسته است به این که مال دیگری رو بخورید، آبیه، این آب اگر به گلوی شما نرسه شما میمیرید، عقل میگه اینجا تصرف عیبی نداره. پس موضوع حکم عقل به قبح تصرف در مال دیگری تصرف در غیر فرض ضرورت بود. بسیار خوب، دیگه معنا نداره عقل شک بکنه. شک که در چه چیز بکنه؟ در موضوع حکم عقل هیچ اهمال و اجمالی نیست، ولذا اصلا در موارد حکم به عقل استصحاب جا نداره، چون استصحاب محل جاییه که شما شک در بقا حکم بکنید با وجود موضوع بقاءن، یعنی با این که موضوع باقیه شک در بقا حکم بکنید. شما در احکام عقلیه موضوع رو یا براتون محققه یا نبودش محققه، شک نداریم دیگه، آره دیگه شک ندارید دیگه، یعنی معنا نداره که در این موضوعی که عقل گفت به قبحی درش شک در بقا رو حکم دارن، چون اگر بخواد تردیدی حاصل بشه تردید مال اینه که پس موضوع عوض شده، با انحفاظ موضوع معنا نداره دیگه شک. پس بنابراین در احکام عقلیه شما استصحاب و فاکتور بیدید. این کلام مرحوم شیخ رو دوست رو در رسائل بود مرحوم آخون آمده گفته نه شده. پس باز کلام مرحوم آخون، من امروز ناچار شدم بحث دیروز رو تقریبا، نه تقریبا که تحقیقا تکرار کردم و احساس ضرورت هم کردم در تکرار. در این حال به شما توصیه میکنم با دقت بحث دیروز و امروز رو پیگیری بکنید، چون از مضال اقدامه. والحمد لله رب العالمین. در صبات موضوعیه، در صبات موضوعیه گفت فل جمله، ولی اصلا این تمام